بعد گفته بود خیرات کنید، از همه دوستان و آشنایان حلالیت خواسته بود، چیز خاص خیلی ساده و روان و قشنگ نوشته بود. بعد دیدم در عین سادگی مت خیلی قشنگ تمام و کماله،
هر نکته هم که لازم بود رو گفته.
شنیدیم از پدری که نگاهش هنوز دنبال رد قدم های پسره، و از مادری که هر صبح جای خالی صدای پسر رو صدا میزنه، و امشب در دل خانوادش نه فقط یک شهید که همون پسر مهربان، همون برادر رفیقه، و در دل این سرزمین جوانیه که با خونش جوانی رو جاودانه کرد.
آوایم ایران ایران، میهنم از میهن آینده نگری امام خامنه ای در نگاه عمیق به توانمند سازی نظامی ایران. سردار شهید امیر علی حاجی زاده.
در حوزه تسلیحاتی هم حضرت آقا در واقع تو این سالهای بعد از جنگ ترغیب کردن به خودکفایی، به بومی سازی، به روی پای خود ایستادن. خب نقش مدیریت مقام معظم رهبری در این حوزه خیلی واقعا دقیق بوده و اثرش اثر بی‌بدیلی بوده. بعد دو بعضی از جاها ما می‌بینیم که مثلا تصمیماتی که ایشون می‌گیرن، ورودی که می‌کنن، مسیر شاید بگم تاریخ نظامی ما رو تغییر میدن. ریل گذاری که می‌کنن این خیلی تاثیر بود. مثلا سال 63 تعداد محدودی به ما موشک دادن. خب نظام اومد تصمیم گرفت که از این تعداد محدود دو فروندشو بذارم برای مهندسی معکوس تولید. ما درسته مثلا 30 فروند موشک از لیبی گرفتیم که دو فروندشو گذاشتیم برای ساخت و تولید، ولی این طی 2 سال اتفاق افتاد. یعنی هیچ موقع موجودی ما از 7-8 فروند تجاوز نمی کرد. یعنی می اومد، خب جنگ بود، درگیر بودیم، می زنیم. حالا شما از 7-8 فروند موشک رو 2 تاشو جدا کنی برداری ببری برای مهندسی معکوس، این تصمیم سختی. در اوایل دهه 70 مثلا سال 1991 فروپاشی شوروی اون روز، خب به یک باره وضعیت پیش اومد که پیشنهادات خیلی خوبی شد به ایران. یعنی وضعیت اقتصادی شوروی به هم ریخته بود، متلاشی شده بود، فروپاشی اتفاق افتاده بود و این کشورهایی که در واقع بعد فروپاشی به وجود اومده بودن مشکل مالی داشتن، اومدن گفتن که ما موشک به شما میفروشیم، سکوی پرتاب میفروشیم. ما موشکی که از کره شمالی حدود 2.5 میلیون دلار اون روز میخریدیم، 2.5 میلیون دلار، اینا گفتن حدود 10,000 دلار بهتون میدیم. سکویی که سکوی پرتابی که مثلا حدود مثلا 2.5-3 میلیون دلار شاید اون روز ما مثلا از خریداری میکردیم، اونم کره ای کیفیتش اصلا با روسا اصلا قابل مقایسه نبود، روسا خیلی کیفیتش بالا بود، مثلا 100,000 دلار گفتن بهتون میدیم. خب تقریبا در نیروهای مسلح، در مجموعه موشکی، در مجموعه نیرو هوایی هیچ کس نه تنها با این خرید مخالفت نکرد، بلکه همه میگفتن آقا عالیه، یه شرط اوکازیون سری برید بخرید. تو جمهوری اسلامی یک نفر مخالفت کرد، اونم حضرت آقا. خیلی از مسئولین حتی اومدن ورود کردن و گفتند که بریم مثلا آقا رو توجیه بکنیم، حضرت آقا رو قانع بکنیم. آقا محکم مخالفت کردن تا جایی که آقا عصبانی شد، گفت برای چی دنبال این موضوع هستید؟ چرا پیگیری میکنید؟ کسی پیگیری نکنه این موضوع رو، برید. چرا؟ چون ما از سال 63 شروع کرده بودیم به ساخت موشک. مثلا شما حساب کنید سال 70 و 69 70 71 داشت یواش یواش این کار به بار می نشست، داشت نتیجه میداد. حالا اون روزایی که داشت نتیجه میداد، ما یک باره می‌خواستیم چیکار بکنیم؟ بریم یه تعداد موشک آماده بخریم بیاریم. نتیجه چی میشد؟ نتیجه میشد کار متوقف میشد. حضرت آقا بخاطر اینکه کار متوقف نشه گفت اون خرید ممنوع. اون روز خود ما هم متوجه نبودیم که مثلا این تدبیر چقدر اثرگذاره و اگر اون روز ما انتخاب مسیرمون درست نبود و تعیین مسیرمون توسط آقا، مطمئن باشید در رسیدن به موشک‌های زمین به زمین، موشک‌های دوربردتر، دیگه کم کم یا این مسیر که اصلا طی نمی‌شد یا مثلا خیلی عقب افتادگی زیاد می‌شد. خب این خیلی تعیین کننده بود.
وقتتون بخیر باشه دوستان عزیز. شما که همچنان شنونده رادیو گفتگو هستید از تهران، ما با شما هستیم. ساعت 17:11 است. بپردازیم به شعار امسال، اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت و امنیت ملی. خب این رو با دوستان دیگر هم به اشتراک گذاشتیم، اما میخوایم در این لحظه در همین راستا گفتگو کنم با جناب آقای بهنام سعیدی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس. جناب آقای سعیدی عزیز سلام، درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم.
درود بر شما. جناب آقای سعیدی، با توجه به در واقع نامگذاری امسال تحت عنوان اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت و امنیت ملی، اول اگه میخوای تک تک ما این اقتصاد مقاومتی، سایه وحدت، امنیت ملی رو جداگانه تفسیر کنیم و بعد بپردازیم به در واقع وابستگی هایی که این سه مقوله میتونن در کنار هم داشته باشه.
ببینید، شعاری رو که امسال مقام معظم رهبری مطرح فرمودند، در ادامه بیانات و شعارها و نامگذاری هایی رو که امام شهید ما در طول حداقل 10-15 سال گذشته مطرح کردند و یکی از راه‌های برون رفت از مشکلات و همچنین پیشرفت در حوزه‌های مختلف بحث اقتصاد مقاومتی بود. نامگذاری‌های مختلفی رو در زمین‌های اقتصادی مطرح می‌کردند که ما آثار اون رو نه تنها در بحث اقتصاد بلکه در حوزه‌های فرهنگی، نظامی، سیاسی، اجتماعی، در همه حوزه‌ها ما این آثار رو شاهد بودیم. امسال مقام معظم رهبری دو تا بحث رو اضافه نمودن، یکی وحدت ملی و امنیت ملی. اگر به شاخص‌های پیروزی انقلاب اسلامی نگاه بکنیم، می‌بینیم که سه تا عامل مؤثر بوده در پیروزی انقلاب اسلامی. خب بعد از لطف خدا و همچنین رهبری حضرت امام رحمت الله علیه، مهمترین عامل هم بحث وحدت و انسجامی که توده‌های مختلف مردم داشتن در به ثمر رسوندن انقلابی رو که حضرت امام پایگذاری کرده بودن، مرارت ها کشیده بودن تا این انقلاب به ثمر برسه. از شما میبینید که همه اقشار مختلف و اصناف مختلف حضور خودشون رو در انقلاب اثبات میکنن. الان هم برای اینکه ما بتونیم در حوزه اقتصاد پیشرفت داشته باشیم، قطعا یکی از مؤلفه های بسیار تاثیرگذار وحدت ملی است، وحدتی که همه آحاد مختلف مردم باید در اون حضور داشته باشن، بدون نگاه به جناح‌های سیاسی، بدون نگاه به نگرش‌های مختلف که وجود داره. قاعدتا شما در یک کشور نگاه بکنید، دیدگاه‌های مختلفی وجود داره، شاید بحث‌هایی رو داشته باشن، اما اون چی که مهم هست اصل نظامه، اون چی که مهم هست اصل این انقلاب است، اون چی که مهم هست خاک ماست، وطن ماست، پرچم ماست، مردم ما و ملت ما هستند که همه احزاب مختلف روی این اتفاق نظر دارن. شما ببین در همین جنگ تحمیلی رو که آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی علیه خاک ما شروع کردند، بیش از 35-36 روز گذشته از این آغاز تجاوز آمریکا به رژیم صهیونیستی، همه اقشار مختلف کف میدون هستند، یعنی همه مردم در صفوف یک پارچه با یک وحدت و انسجام شاید میتونم بگم بی نظیر و مثال زدنی شما میبینی هستند و معتقد هستیم که هر کدوم از این افرادی که امروز کف میدون هستند، توی خیابان هستند، در مساجد، اینها حضورشون کمتر از اون سرباز، اون فرمانده، اون رزمندهی که امروز در میدان نبرد مردانه و با شجاعت در برابر استکبار ایستاده، این حضور کمتر نیست، حتی میتوانیم بگوییم که گاهی اوقات بیشتر هم هست، چون خود این حضور هم دشمن رو مأیوس میکنه و هم قوت قلبی هست برای رزمندگان اسلام. پس اگر ما بخوایم در زمینه‌های مختلف اقتصادی پیشرفتی رو داشته باشیم، این پیشرفت در سایه وحدت به دست میاد. وحدت هم نه فقط یک قشر خاص،
همون میخوام ببینم که بخوایم همه اقشار رو داشته باشیم، وظیفه چه کسیه؟ یک ارگان، همه ارگان ها؟
ببین اینجا شخص خاصی، ارگان خاصی مد نظر نیست، همه باید ید واحد باشن، همه باید همراه هم باشن. همونطوری که ما در دفاع مقدس عامل پیروزی ما نمی گفتن که این فرد متعلق به یک گروه خاص است، متعلق به این نهاد است، متعلق به این دستگاه اجرایی است، از این حزب، از این جناح، همه ید واحد بودن در برابر دشمن ایستادگی کردن. الان هم همین هست، همه ما زیر یک پرچم هست، اونم پرچم ولایت و رهبری است ولا غیر. لذا با تبعیت مطلق و بی چون و چرا از ولایت مطلقه فقیه که رمز پیروزی ملت بزرگ ایران هم همین هست، همه جناح ها باید زیر این پرچم باشن و در دفاع از خاکمون ید واحد باشیم. و به فضل الهی هم شما نگاه بکنی در طول 47 سالی که بیش از 47 سال از انقلاب میگذره، ما در حوزه های مختلف و در بحث های اقتصادی پیشرفت های چشمگیری رو داشتیم. ما امروز در نانو حائز رتبه هستیم در دنیا، در علم پزشکی حائز رتبه هستیم، در فناوری، در هوش مصنوعی، در زمینه تجهیزات نظامی. یه زمانی بود که جنگ تحمیلی رو که صدام شروع کرد با حمایت آمریکا، ما سیم خاردار نداشتیم تو این کشور. اسلحه‌ای رو که مبارزه می‌کردیم با نیروهای صدام، یک اسلحه جسه بسیار ساده بود که اون هم به اندازه کافی فشنگ در اختیار رزمندگان ما نبود. اما همین ایران با وحدتی رو که داشت، با رهبری‌های حضرت امام و بعد از اون هم امام شهید ما و الان هم رهبر عزیزمون، ببینیم که ما به فناوری‌هایی دست پیدا کردیم که در برابر قدرت‌های بزرگ دنیا وامیستیم، مبارزه می‌کنیم و اونها رو مجبور به شکست می‌کنیم. شما همین اتفاقی رو که دو روز قبل در اصفهان رخ داد و دیدیم که یک حادثه‌ای رخ داد که تمام تحلیلگران دنیا و نظریه پردازان متعجب شدن از این ظرفیتی رو که ایران داره، میتواند در یک لحظه جنگنده آمریکا، جنگنده F-15 آمریکا رو نابود کنه، هواپیماهای پیشرفته آمریکا، بالگرده‌های پیشرفته آمریکا رو به آتش بکشه. خب این کم نیست. وقتی که گفته میشود F-35 آمریکا که رادار گریز هست، امکان اینکه مورد هدف قرار بگیره بسیار ضعیف است، ایران اسلامی از چه ابزاری برخوردار هست که به سادگی مورد هدف قرار میده؟ شما من یه اشاره‌ای رو به پهپادهایی رو که در همین مدت نیروهای مسلح ما مورد هدف قرار دادن خدمت شما و مردم عزیز عرض بکنم. ببینید این جنگ به هر حال جنگ خسارت داره، آسیب داره و ملت بزرگ ایران تمام قد ایستادن که از خاکشون، وطنشون، نظامشون و رهبرشون دفاع بکنن. یعنی 90 میلیون ایرانی حاضر هستن تا این پرچم جان بدن، اما یک وجب از این خاک نگذارن دست بیگانه بیفتن، اما نگذارن که بیگانه پاش تو این کشور باز بشه. خسارت هایی رو که وارد میشه به دشمن اونها کم نیست. شاید خیلی از اینها در روزی آشکار بشه که فرصتی بشه و فضایی آرام بشه، کارشناسان، صاحب نظران، اونایی که اهل حساب و کتاب هستن به مردم گزارش خواهند داد که چه خسارت هایی رو به دشمن وارد شده. روزانه گفته میشه بیش از 2 میلیارد دلار خسارت به اونها داره وارد میشه. یک پهباد MQ-9ی که مورد هدف قرار میگیره، این پهباد بیش از 30 میلیون دلار هزینه تولید اون هست. حالا این چندین پهباد هرمز، MQ-9، اوربیتر، خدمت شما اصلا هرون، لوکاس، وقتی اینها یکی پس از دیگری داره آسیب میبینه و منهدم میشه و منفجر میشه، و اینها کم نیست. امروز جمهوری اسلامی ایران به جایی رسیده از پیشرفتهاش فقط در حوزه جنگ و تجهیزات نظامی که وقتی آمریکا افتخارش به ناو آبراهام لینکلن بود که از ماها گذشته این رو به رخ میکشید که این ناو حرکت کرده، امروز اینقدر مایل رو طی کرده، فردا به فرانجا میرسد، میبینیم با موشک های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز حتی آمریکایی ها بر زبان هم این نام این ناو رو جاری نمی کنن. کجاست؟ آیا اثری از اون وجود داره؟ تانکر هواپیماهای سوخت‌رسانه‌ای رو که جمهوری اسلامی هم یکی پس از دیگری داره میزنه. پس اینها در سایه وحدت هست، در سایه همدلی است، در سایه یک صدایی است. البته با امنیت برای ما بسیار مهم است، امنیت ملی. ما زمانی می توانیم پیشرفت اقتصادی بکنیم، زمانی می توانیم در حوزه های مختلف پله های ترقی رو یکی پس از دیگری طی بکنیم که در سایه امنیت باشد، و این امنیت رو به فضل الهی درست امروز ما تحت حمله رژیم سیونیتی و آمریکا هستیم، ولی تمام قد داریم از کشورمون دفاع میکنیم، مقاومت میکنیم. تا امروز هم آمریکا تلاش کرده که یک برگ برنده رو رو بکنه و تا امروز نتونسته. یعنی یک روز فکر میکرد که اگر به هر حال رهبر عزیز ما رو شهید بکنن، ترور بکنن، دیگه همه چی دست اونها هست. شما دیدید که این نظام نظامیست که رهبری اون دست امام زمان هست، این نظام نظامیست که لطف خدا شامل حالش هست، این نظام نظامیست که پیچه های بسیار خطرناکی رو پشت سر گذاشته اما سربلند در مسیر مستقیم حرکت کرده، لذا هیچ دستاوردی رو نداشت. روزی که جزیره خارک رو بمباران کرد اعلان کرد ما بزرگترین عملیات نظامی رو انجام دادیم، نابود کردیم. چه اتفاقی افتاد؟ جزیره خارک داره تولید خودش رو انجام میده، کار خودش رو داره دنبال میکنه، و امروز متخصصین حوزه نفت میگن که درآمدهای نفتی ما خیلی بیشتر شده از آنچه که قبل از جنگ بود. یا یک جمله رو شهید سلیمانی، شهید عزیز ما داره، سلیمانی میگه که ما میتونیم از دل تهدیدها فرصتهایی رو بسازیم که در خود فرصتها اینها وجود نداره. یه مثال رو خدمت شما بزنم، این تنگه هرمز سالها بوده، کشتی ها هم عبور مرور میکردن، امروز این اتفاقی که برای تنگه هرمز افتاد و دشمن باعث ناامن کردن اون منطقه شد، یک فرصتی شد در اختیار جمهوری اسلامی ایران، یک حقی که سالها قبل باید جمهوری اسلامی ایران از اون بهره برداری میکرد، منتفع میشد، امروز به دست خود دشمنان این فرصت رو فراهم کردن. و شما میبینید که تنگه هرمزی رو که متعلق به جمهوری اسلامی ایران است، امروز هر کشتی بخواد از اونجا عبور بکنه، اون کشتی هیچ راهی رو نداره مگه با ضوابط و مقررات و اجازه و مجوزی رو که ایران باید صادر کنه، نیروهای مسلح ما صادر کنن، از اونجا عبور بکنه. امروز دیگه تنگه هرمز، تنگه هرمز ما قبل از این جنگ نیست. یعنی هیچ کشور متخاصمی حق عبور از این تنگه را نخواهد داشت، نه امروز بلکه فردا، بلکه بعد از جنگ هم حق عبور نخواهند داشت. آمریکا و رژیم صهیونیستی ممنوع خواهد شد عبورشون از اینجا. مگر می شود یک کشور جنایتکاری مثل آمریکا منافع ما رو به خطر بندازه، زیر ساخته های ما رو مورد حمله قرار بده، رهبر عزیز ما رو شهید بکنه، فرماندهان ارشد نیروهای مسلح ما رو شهید بکنه و بعد ما اجازه بدیم که این از تنگه هرمز عبور بکنه، این اتفاق قطعا نخواهد افتاد. نه تنها کشتی هایی که متعلق به آمریکا و رژیم صهیونیستی هستن مورد هدف قرار میگیرن و با آتش کشیده میشن و حق عبور ندارن، بلکه هر کشتی پوششی هم بخواد از این مسیر عبور بکنه و بخواد برای آمریکا و رژیم صهیونیستی و کشورهایی که همکاری کردن، من واقعا بسیار متاسف هستم، بعضی از کشورهای منطقه که اونها برادران مسلمان ما هستن، ما سالها به صورت مظالمت‌آمیز کنار همدیگه زندگی کردیم، روابط اقتصادی ما، مذهبی ما، دینی ما، سیاسی ما، اجتماعی ما، اشتراکات تمدنی و فرهنگی که ما داریم با این کشورها جای بسیار تأسف هست که امروز شدن به عنوان یک مبدأی که از اون مبدأ از خاک اونها به یک کشور مسلمان، یک کشوری که سالها دارای یک تمدن چند هزار ساله هستش، از مبدأ خاک اونها به این کشور داره حمله میشه و اونها اجازه دادن پای اجنبی تو خاکشون باز بشه و اینها فردا نمیتونن در برابر وجدانهای بیدار دنیا پاسخی رو داشت، حتی در برابر افکار عمومی مردم خودشون هم پاسخی رو نخواهند داشت. به هر حال این جنگ شما مطمئن باشی با پیروزی ملت بزرگ ایران تمام خواهد شد، اما فردایی هم وجود دارد، باید اینا فکر فردا هم باشن که امروز اگه با دشمن هم کاری میکنن، امروز اگه خاکشون در اختیار دشمن ما قرار میدن، اگه اونها رو پناه میدن، فردا نباید توقع داشته باشن از جمهوری اسلامی را که با اونها هم کاری بکنه، فردا اونها هم مورد آسیب قرار میگیرن، اون وقت هست که خواهند دید چه اقدام نابخردانه و سراسر اشتباه و غلطی رو مرتکب شدن که پایگاه‌های آمریکایی رو گذاشتن تو خاکشون بیاد و با این امید که بتونه برای اونها امنیت بیاره. امروز نگاه میکنیم میبینیم تمام پیمان‌های امنیتی رو که بعد از این کشورها با آمریکا بستن، نه تنها امنیتی رو برای اونها نیاورده بلکه باعث ناامنی شده. تو خیلی از این کشورها یک شب مردم نمیتونن راحت استراحت بکنن، یک روز نمیتونن بدون پناهگاه باشن، یک روز نمیتونن به راحتی در محل کار خودشون حضور پیدا کنن. این امنیتی که آمریکا بر اونا فراهم کرد، مطمئن باشن ایران پیروز جنگ خواهد بود، اما این روسیاهی برای بعضی از اونا باقی خواهد موند و اونها دیگه روز آرامی رو نخواهند داشت. انشاءالله به فضل الهی جمهوری اسلامی ایران مسیر خودشو داره طی میکنه و ما تا امروز که شاهد هستیم همه دنیا هم اعتراف کردن که دست برتر رو ایران داشته، نیروهای مسلح ما داشته، و به فضل الهی در آینده نزدیک ما جشن پیروزی رو برگزار خواهیم کرد
انشاءالله. ممنون و سپاسگزارم جناب آقای سعیدی عزیز، خیلی محبت کرده.
ممنونم، خدا نگهدار شما.
سلامت باشین، قربان شما، خدا حافظتون باشه. خدا حافظ. خب دوستان و همراهان عزیز و گرامی، شما همچنان شنونده ایران سربلند هستید از تهران رادیو گفتگو با اعلام ساعت 17:30 و اما برنامه نشانه، برنامه‌ای است که در این لحظه تقدیم شما عزیزان میشه.
نشانه